نکته اضافه مربوط به تصویر صفحه 108 کتاب درسی. بعد از ورود هسته اسپرم به داخل اووسیت ثانویه، آنچه درون سیتوپلاسم اووسیت ثانویه وجود خواهد داشت یک هسته اسپرم 23 کروموزومی که هر کروموزوم آن تک کروماتیدی هست. حواستون باشه هسته خاکستری رنگ اسپرم کروموزوم های آن تک کروماتیدی است، اما هسته قهوه‌ای رنگ سمت راست که مربوط به اووسیت ثانویه هست کروموزوم های آن دو کروماتیدی است. این هسته قهوه‌ای نیز همانند هسته خاکستری هاپلوئیده، منتها کروموزوم های آن دو کروماتیدی است. پس اگر در تصویر داده شود هنگام ورود اگر در تست داده شود هنگام ورود هسته اسپرم به سیتوپلاسم اووسیت ثانویه چند عدد کروماتید مجموعاً در سیتوپلاسم اووسیت ثانویه وجود دارند، ذکر عدد 46 غلط خواهد بود، چون 23 کروماتید مربوط به هسته خاکستری اسپرم و 46 کروماتید مربوط به هسته قهوه‌ای رنگ اووسیت ثانویه خواهد بود. هسته اووسیت ثانویه که همان قهوه‌ای رنگه وقتی میوز دو را انجام میده میتواند تشکیل یک گویچه یا جسم قطبی رو بده و همچنین تشکیل یک تخمک رو انجام بده. اون چی که اتفاق خواهد افتاد اینه که اسپرم میتواند با گویچه قطبی هم لقاح رو انجام بده. این لقاح منجر به ایجاد توده سلولی هم خواهد شد، منتها این توده سلولی هیچگاه تبدیل به جنین نخواهد شد، چون سیتوپلاسم گویچه قطبی کم و امکان تهیه غذای لازم برای گذران مراحل جنینی مهیا نخواهد بود و از بین خواهد رفت. اما اووسیت ثانویه که سیتوپلاسم زیادی رو داره میتواند مراحل جنینی رو بعد از لقاح انجام بده و تبدیل به یک جنین خواهد شد. صفحه 109 کتاب درسی. وقایع پس از لقاح. حدود 36 ساعت پس از لقاح، یعنی 1.5 روز بعد از انجام لقاح، یاخته تخم تقسیمات رشتمانی یا میتوز را شروع می کند. پس بلافاصله بعد از لقاح میتوز سلول تخم آغاز نخواهد شد، بلکه این میتوز بعد از حدود 1.5 روز اتفاق خواهد افتاد. نتیجه میتوز سلول تخم ایجاد توده یاخته‌ای یا سلولی است که اندازه آن تقریباً به اندازه تخم است. نگفته قطعاً به اندازه تخم است، میگه تقریباً به اندازه سلول تخم است. پس سلول‌هایی که از تقسیم تخم به وجود می‌آیند فرصت کافی و لازم رو برای رشد و بزرگ شدن سیتوپلاسم خودشون نخواهند داشت. به این خاطر توده سلولی که همان مورولا خواهد بود، اندازه آن در تصویر 14 دقت کنید، اندازه مجموعه سلولی مورولا با اندازه مجموعه دو سلولی برابره و این مجموعه تقریبا برابره با اندازه سلول تخم 2N کروموزومی با عدد کروموزومی 46 خواهد. شکل 14 رو خواهشان دقت کنید. بعد از ورود اووسیت ثانویه به لوله فالوب که دهانه این لوله ها حالت زائده های انگشت مانند رو داره، اووسیت ثانویه وارد لوله فالوپ میشه، جهت فلش رو در درون لوله فالوپ خواهشان دقت کنید. با سه نکته‌ای که در ابتدای صفحه 108 تذکر دادم، اووسیت ثانویه به درون لوله فالوپ وارد خواهد شد و در صورت لقا مراحل میوزی دوی خود رو کامل خواهد کرد و تبدیل به سلول تخم میشه. شکل رو خواهشان دقت کنید، درون لوله فالوپ بعد 36 ساعت اولین میتوز یا رشتمان سلول تخم انجام میگیره و مجموعه دو سلولی در روز دوم ایجاد خواهد شد، روز دوم بعد لقا. نکته: تقسیمات میتوزی از نظر زمانی هر بار تقسیم میتوز حدود 12 ساعت زمان نیاز داره. یاخته تخم در نتیجه تقسیمات میتوزی نسبتاً سریع خود مجموعه های سلول رو ایجاد خواهد کرد. نکته: همانطوری که تصویر نشون میده، در درون لوله فالوپ یه مجموعه سلولی به وجود میاد که حدود 16 و گاه 32 سلول خواهد داشت. این توده سلولی توپر با نام مورولا معروفه، خط 3 پاراگراف 2. این توده پریاخته ای توپر با نام مورولا در لوله رحم به سمت رحم حرکت می کند. نکته: مورولا هیچ عامل حرکتی ندارد. حرکت مورولا به سمت رحم با کمک دو عامل انجام می گیرد. یک، حرکات دودی لوله رحم که همان انقباض ماهیچه صاف دیواره لوله رحم هست. دو، زنش مژک های بافت پوششی دیواره لوله رحم. این دو عامل باعث حرکت مورولا به سمت رحم می شوند. پس از رسیدن مورولا به رحم، تغییراتی در توده سلولی توپر اتفاق می افته و این توده به شکل یک کره توخالی سلولی مبدل می شه که درون آن با مایعات پر میشه. این کره سلولی دو بخش مهم در اون وجود داره که در تصویر 14 دقیقاً به اون اشاره میکنه. یه لایه سلولی در بیرون که معروف است این لایه به لایه تروفوبلاست. یک لایه سلول در بخش خارجی که با فلش در تصویر 14 نشون داده شده. بخش دوم بلاستوسیست توده درونی یا توده یاخته‌ای درونی است که چسبیده به لایه تروفوبلاست در یک قسمت است. به علاوه بخشی از بلاستوسیست فضای خالی که این فضا به واسطه مایع پر میشه و در تصویر اون رو با نام حفره درون بلاستوسیست نشون داده. خواهشاً دقت کنید، تشکیل بلاستوسیست درون رحم انجام میگیرد. وقتی مورولا از لوله رحم به دهانه رحم میرسه، حدود روز 4 بعد لقا خواهد بود. روز 4 بعد لقا این توده بلاستوسیست درون رحم تشکیل می شود. نکته فوق‌العاده مهم: سلول های تروفوبلاست که لایه بیرونی نامگذاری شدند، در متن دقت کنید، دو خط آخر پاراگراف 2، بلاستوسیست یک لایه بیرونی به نام تروفوبلاست دارد. این لایه در مراحل بعدی جنینی برون شامه که یک لایه جنینی هستش رو ایجاد میکنه. این لایه معروف به لایه کوریون یا پرده کوریون خواهد بود که نقش فوق‌العاده مهمی در تغذیه جنین خواهد داشت. برونشامه یا لایه کوریون به همراه بخشی از دیواره رحم که مربوط به بدن مادر هست جفت را تشکیل می‌دهد. پس در تشکیل جفت بخشی از بدن جنین که سلول‌های لایه برونشامه یا تروفوبلاست خواهند بود و بخشی مربوط به سلول‌های بدن مادر یعنی جدار رحم خواهند بود. باز هم تأکید می‌کنم درون لوله رحم ما در روز چهارم، البته در پایان روز سوم، از درون لوله فالوپ توده سلولی به ابتدای رحم میرسه و با تغییراتی که در مجموعه سلولی ایجاد میشه توده سلولی تبدیل به یک مجموعه یا کره توخالی به نام بلاستوسیست خواهد شد. پاراگراف 3 صفحه 109. یاخته‌های درونی بلاستوسیست همان یاخته‌های توده درونی. این یاخته‌ها حالت بنیادی دارند. نکته فوق‌العاده مهمی که قبلاً هم تذکر داده شده. سلول‌های بنیادی دو گروه دارند. یک گروه از سلول‌های بنیادی بنیادی جنینی هستند و گروه دوم سلول‌های بنیادی بالغ هستند. تفاوت این دو نوع سلول بنیادی در اینه که سلول‌های بنیادی جنینی همه انواع سلول‌های بدنی را می‌سازند و توان ساختن آنها را دارند، منتها سلول‌های بنیادی بالغ چنین توانی رو ندارن، توان اونها محدودتر و کمتره و گروه کمتری از سلول ها از این گروه متمایز خواهند شد، مثل سلول های بنیادی مغز و استخوان که انواع سلول های خونی رو ایجاد میکنه. در زیست دهم کاملا خوندید. این سلول ها تبدیل به دو نوع سلول بنیادی به نام لنفوئیدی و میلوئیدی میشدن که انواع سلول های خونی رو ایجاد می کردن، هم گرده ها، هم گلوبول های قرمز و هم انواع گلوبول های سفید رو به وجود می آوردن. صفحه 109 در آخرین خط های این صفحه قید می کنه یاخته های بنیادی جنینی یاخته های تخصص نیافته هستند، نکته تستی که توان تبدیل شدن به انواع یاخته های بدن را خواهند داشت. از توده درونی لایه های زاینده جنینی به وجود میاد. این لایه ها در کتاب درسی شما در موردشون چیزی گفته نشده، ولی لایه های جنینی سه نوع خواهند بود. نکته و مطلب اضافه بر درس، این سه لایه شامل اکتودرم، مزودرم و اندودرم خواهند بود. سه لایه جنینی که بعداً بخش‌های مختلف بدن جنین رو ایجاد خواهد کرد. در بخش بیشتر بدانید صفحه 110 کتاب درسی شما، هرچند اینجا عنوان مطلب بیشتر بدانیده، اما من توصیه میکنم این رو باید بدانید برای خودتون کنید، چرا که تمام مطالب این عنوان در تست ها مورد استفاده قرار گرفته و برای شما واجب خواهد بود. مطالب تکراری است. خواهشاً دقت کنید، من سریع این بیشتر بدانید رو هم مورد خوندن قرار خواهم داد. یاخته های بنیادی جنینی، بخش بیشتر بدانید، خط سوم خط چهارم، یاخته های بنیادی جنینی می توانند به تمامی یاخته های مورد نیاز بدن تبدیل شوند. کلمه می توانند تبدیل شوند. اما هر یاخته جنینی بعد تقسیم فقط یک و تمایز فقط یک نوع سلول تمایز یافته را ایجاد می کنند. یاخته های بنیادی مغز و استخوان، چند خط پایین ترش، مغز و استخوان و پوست از یاخته های بنیادی بالغ هستند. خون موجود در رگ های بند ناف منبعی سرشار از یاخته های بنیادی جنینی هستند. معمولا بعد از زایمان این یاخته های بند ناف در پژوهشکده رویان میتونه نگهداری بشه و هزینه نگهداری از فرد مربوطه گرفته میشه و در زمانی که فرد خدای نخواسته به بیماری های خاص مبتلا بشوند از این یاخته های بنیادی جنینی میتوان استفاده کرد و بیماری فرد رو درمان کرد. که برای نگهداری یاخته های بنیادی جنینی بند ناف معمولا از نیتروژن مایع استفاده میکنند که دمای این نیتروژن مایع منهای 196 درجه سانتیگراده و در این دما سلول ها بدون اینکه آسیب بینن فریز یا یخ میزنن و سالها میتونن در این دما بدون تغییر سلول ها باقی بمانن. تصویر صفحه 110 کتاب درسی شما. نکته، خط اول متن در صفحه 110. در ادامه یاخته های لایه بیرونی بلاستوسیست، یعنی همان سلول های تروفوبلاست، آنزیم های هضم کننده ای را ترشح می کنند. این آنزیم ها آنزیم های هیدرولیز کننده هستند که میان جدار رحم یا اندومتر را تخریب می کنند. نکته، سلول های تروفوبلاست در محل اتصال خود با اندومتر این آنزیم ها را ترشح می کنند. نکته فوق‌العاده مهم در تصویر 110 شکل 15 خواهشان دقت کنید. محل اتصال بلاستوسیست به جدار اندومتر در محل قرارگیری توده درونی خواهد بود. پس حواستون در این تصویر هم جمع باشه که اتصال از محل توده سلولی به جدار اندومتر انجام گرفته. در نتیجه هضم آنزیمی حفره ایجاد می شود که به تدریج بلاستوسیست به درون این حفره وارد می شه. شکل 15 از بالا به پایین قسمت دوم دقیقا حفره ایجاد شده. در قسمت اول شکل حفره در حال ایجاده و در شکل دوم این تصویر حفره ایجاد شده و بلاستوسیست، خواهشاً دقت کنید، به درون این حفره در حال ورود هستش. نکته فوق‌العاده مهم، خواهشاً دقت کنید، در تصویر کاملاً نشون داده شده سلول‌های جدار اندومتر در محل اتصال بلاستوسیست به جدار رحم در ضمن تشکیل حفره این سلول های جدار اندومتر هم تقسیم می شوند. تصویر 15 رو اگر نگاه کنید، در محل اتصال بلاستوسیست در قسمت دوم شکل دو لایه سلولی به وجود اومده، یعنی سلول های اندومتر هم تقسیم شده اند. بعد از عمل جایگزینی و همراه با فرایند جایگزینی، بخش های از اندومتر می تواند در تشکیل لایه های جنینی هم به بلاستوسیست کمک کنه. یاخته های جنین، خط 4 پاراگراف اول، یاخته های جنینی در این مرحله مواد مغذی مورد نیاز خود رو از بافت هضم شده یا اندومتر تهیه می کنند. پس حواستون باشه. دلیل این امر هم این هستش که سلول های فولیکولی یا انبانکی دیگه وجود ندارن و بلاستوسیس مجبور است که مواد غذایی مورد نیاز خود رو بعد از جایگزینی از جدار اندومتر تهیه کنه. پاراگراف 2، بعد از جایگزینی پرده های محافظت کننده ای در اطراف جنین تشکیل می شود. دو پرده مهم رو داریم که یکی معروف به پرده آمنیون هست که با نام درون شامه جنین، و پرده دوم پرده کوریون هست که معروف به پرده برون شامه جنین نامگذاری می شود. نکته، درون شامه جنین در 1 حفاظت، 2 تغذیه جنین نقش داره. این پرده در اطراف جنین یه مایع رو ایجاد میکنه به نام مایع آمنیونی. این مایع جنین رو در خودش شناور نگه میداره و این شناور بودن فوق العاده اهمیت داره برای رشد جنین. برون شامه جنین در تشکیل 1 جفت و 2 بند ناف دخالت دارد. در تصویر کاملا نحوه پیدایش جفت رو از لایه برون شامه نشون میده. ناحیه بنفش رنگ ناحیه برون شامه جنین هست. همانطوری که در این تصویر داره نشون میده، در برون شامه زوائد انگشت مانند معروف به پرزهای کوریونی تشکیل شده اند که این پرزهای کوریونی به جداری اندومتر نفوذ می کنند و ارتباط غذایی رو بین جنین با خون مادر در اندومتر مهیا می کنند. جفت رابطه بین بند ناف و دیواری رحم خواهد. بند ناف جزء جنین خواهد بود. نکته، پاراگراف 3 صفحه 110، برون شامه یا لایه کوریون سلول‌های این ناحیه هورمونی به نام HCG تولید می‌کنند، معروف به هورمون گونادوتروپین جفتی. زیرنویس کاملاً این حروف رو معرفی کرده. هورمون گونادوتروپین جفتی. هورمون کاریونیک گونادوتروپین. پس هورمون گونادوتروپین جفتی معروف به HCG. این هورمون از سلول‌های برون شامه جنین یا کوریون به وجود میاد. این هورمون در خون مادر وارد میشه و مبنای فوق العاده مهمی برای تست بارداری است و این هورمون اساس مثبت بودن بارداری رو در ماه اول تأیید میکنه. این هورمون سبب میشود درون تخمدان، حواستون باشه، درون تخمدان هورمون HCG سبب می شود درون تخمدان جسم زرد باقی بماند و از جسم زرد ترشح زیاد هورمون پروژسترون و همچنین استروژن تا حدودی انجام بگیره. این هورمون ها سبب می شوند جدار اندومتر برای باقی ماندن جنین رشد بیشتری رو هم پیدا کنه. به علاوه زیاد بودن و زیاد شدن پروژسترون و ترشح آن از جسم زرد موجود درون تخمدان مانع فعالیت فولیکول‌های اولیه جدید خواهد شد. بنابراین وقتی این هورمون بر جسم زرد اثر می‌کنه، مانع رشد فولیکول های جدید درون تخمدان ها و مانع تخمک گذاری مجدد خواهد شد. نکته فوق العاده مهم خارج از متن کتاب درسی و حد کتاب درسی، فقط جهت اطلاعات عمومی شما. آخرین نکته امروز، در مردان هم هورمون HCG می تواند تولید شود، اما این هورمون در اثر فعالیت سرطانی به نام کاریو کارسینیوم هستش. این سرطان سلولهاش تولید هورمون HCG رو در مردان می کنند که این هورمون می تواند در ادرار مردان هم ظاهر بشه. پس در صورتی که ادرار مردان حاوی هورمون HCG باشد، نشانه‌ای برای سرطان این بخش خواهد شد. تا جلسه بعدی خدا شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. منتظر سوالات شما در گروه خواهم بود. خدا نگهدار.